أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. انشاءالله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار بعد از اتمام آیات بیانات سوره مبارکه فرقان در نوبت پیشین، به حول قوه الهی از این نوبت آیات مبارکه سوره سبع، سوره سبع را خدمت دوستان عزیز انشاءالله آغاز میکنیم. ما آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات و ما في الارض. سوره مبارکه سبع از مجموعه سوره هایی است که بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، لذا می توانید این سوره رو سوره مکی قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است، لذا می توانید سوره رو سوره مکی بدانید. به همین خاطر قابل حد زدن است که مجموعه مباحث این سوره مبارک از جهت محتوا با توجه به این که در فضای مکه نازل شده است عمدتا پیرامون مباحث فکری، اعتقادی و ساختن زیربناهای اصلی، بنیان اساسی تفکرات اعتقادی اسلامی است. یعنی در انتظار اون هستیم که در این سوره مباحث توحیدی ببینیم، از معاد بشنویم، از نبوت ببینیم، شواهدی از این نوع رو مشاهده کنیم و عمدتاً مباحث سوره همان گونه که عرض کردم حول محور اعتقادات می‌چرخد، که این از ویژگی های عمده سوره های مکی، یعنی سوره های نازل شده قبل از هجرت بر نبی رحمت است. از ویژگی های این سوره که اصرار بر قرائت اون هم شده است و مناسب میبینم همین الان تبرکن یه سخنی رو از معصوم خدمت دوستان در این جهت بخوانم، سرآغاز زیبای این سوره مبارکه است با کلمه الحمد لله. اما یک نمونه رو خدمت دوستان عرض می کنم که عن ابی عبدالله با سلسله سند حدیث از امام صادق علیه السلام، من قرأ الحمدین، کسی که دو الحمد را بخواند، جمیعا این دو رو بخواند، حمد و سبع و حمد و فاطر، من قرأ الحمدین، حالا با توجه به اعرابش حمد سبع و حمد فاطر، فی لیلتن، اگر کسی هر شب سوره مبارکه سبع را و سوره مبارکه فاطر را بخواند، لم یزل فی لیلهی فی حفظ الله و کلعته، آن با آن و لحظه به لحظه در تمام آن شب و روز در حفظ الهی و مراقبت خداوندی است و خدا حافظ اوست. و باز در روز اون فرن قرعها فی نهاری، اگر در روز چنین کند، لم یصبه فی نهاری مکروه، هرگز در روز کراهتی به او وارد نمی شود. و اعطی من خیر الدنیا و خیر الاخره ما لم یخطر علی قلبه و لم یبلغ مناه، و اون چنان از خیر دنیا و آخرت خداوند به او می دهد که هرگز خطور به ذهن خود او نمی کند و در خیال آرزوی او هم در نمی گنجد. مشخص میشه این دو سوره، سوره مبارکه فاطر و سوره مبارکه سبع که در قرآن پیاپی هم و پشت سر هم هستند، ویژگی های خاصی این دو سوره در جزء 22 قرآن دارند. اما من یه اشاره ارز میکنم وارد مباحث سوره خواهیم شد. همان گونه که عرض کردم، آغاز این سوره با ترکیب الحمدلله است. تمام حمدها از آن خداوند است. این ویژگی که در اینجا مشاهده می‌فرمایید در 4 سوره دیگر در کنار این سوره دیده میشه که 5 سوره اند که به این 5 سوره فاتحة الکتاب، انعام، کهف، سبع، فاطر، به این 5 سوره میگن سور المحامد در قرآن، به دلیل آغاز این 5 سوره با کلمه الحمد. این ویژگی زیبایی است که این 5 سوره رو متمایز از بقیه سور البته از این جهت می نماید. و جالب این است که حمدی که در آغاز این سوره ها مشاهده می فرمایید، الان انشاءالله من وارد حمد می شم و توضیحاتی که مناسب باشه خواهم گفت، اما حمدی که در آغاز این سوره ها می بینیم بر 2 مقول حمد می شه خداوند، یعنی حمد بر خلقت طبیعی و آفرینش مادی و تکوینی الهی است در سوره مبارکه انعام، در سوره مبارکه سبع که الان می‌خوانیم، الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، بر مجموعه آسمان و زمین است، سوره مبارکه فاطر. و گاه این حمد بر خلق طبیعی و آفرینش مادی نیست، بلکه بر ایجاد و آفرینش، بلکه بر نزول وحی است. یعنی حمد بر نزول، الحمدلله الذی نزل علی عبده الکتاب، یعنی بر نزول کتاب است این حمد، مانند سوره مبارکه کهف. و گاه یه ترکیبی از این 2 حمد رو میبینید، حمد بر خلق آفرینش طبیعی و حمد بر نزول و فرود آمدن عنایات الهی و نورانیت وحی بر قلب بشر، مانند سوره مبارکه فاطر که اشاره می کند فاطر السماوات و الارض، حمد از آن خالق و فاطر آسمان هاست، و جعل الملائکه رسلا، و حمد از آن اون خدایی است که فرشتگان رو به عنوان رسولان خیش می فرستد. برای چه می آیند؟ برای تنزیل و امورات آنچنانی که خداوند دارد. و جمع بین این 2 رو در سوره فاتحة الکتاب خلاصه می بینید، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. یعنی وقتی می فهمید رب العالمین، دیگه دنیا و آخرت و تنزیل و نزول و وحی و کوه و دشت و تمام وجود در این حمد الهی فرو نهفته است، الحمدلله رب العالمین. پس میشه گفت وجه جمع این 5 سوره رو در فاتحة الکتاب می بینیم به این زیبایی. اما همینجا عرض کنم، خب سوره هایی که و آیاتی که حمد خدا در قرآن در اون دیده می شود بسیار است، اما یه آیه در قرآن داریم که خاطر عزیزان باشد جامع ترین حمد در قرآن تو این آیه است، آیه 36 سوره مبارکه جاثیه، فلله رب السماوات و رب الارض رب العالمین. یعنی هرچی در کهف و در انعام و در فاطر و در تمام اینها گفته شده است، توی یک آیه خلاصه قبل از پایان سوره مبارکه جاثیه حضرت باری تعالی نهفته است، فلله. اول الله اومده، بعد حمد اومده، در اینها الحمدلله، اونجا فلله الحمد. وقتی اول الله میاد بعد حمد میاد، دوستان اهل ادب میدونن دیگه اینجا چی شده؟ جار و مجرور مقدم شده، تأکید، انحصار، همه چیز از این ترکیب فهمیده میشه و با نام جلال آغاز میشود، فلله الحمد، از آن خداست حمد، رب السماوات، پروردگار آسمان ها، و رب الارض، و پروردگار ارض، چه بگوییم؟ رب العالمین، پروردگار تمام عوالم. این آیه 36 سوره مبارکه جاثیه جامع ترین حمد رو در مجموعه آیات شریفه قرآن در بر دارد که فوق العاده دلنشین است. اما در اینجا هم فرمود ذات باری تعالی الحمدلله الذی حمد از آن اون خداوندی است که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست، هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در ارض است. و لهو الحمد فی الاخره، و حمد از آن خداست در آخرت، و هو الحکیم الخبیر. من قبل از اینکه آیه رو باز جزئی تر خدمت دوستان بگم، لازم است که یه شمه مختصری در مورد حمد اشارت کنم خدمت دوستان. حمد رو از جهت معنایی بارها خدمت دوستان گفتیم، حمد نقطه مقابل ذم است، محمدت و مذمت. حمد کردن، ستایش کردن، نقطه مقابل اون تقبیح کردن، نکوهش کردن و ستودن. ستایش و نکوهش میشه حمد و ذم. اما معنای دقیق حمد رو وقتی در مورد ذات باری به شکل کلی مطرح میکنیم که در مورد خداوند هم این چنین است، اینطور میگن لغویون، میگن الحمد و الثناء و علی جمیل الاختیاری علی نحو تعظیم، یعنی ستایش بر یه زیبایی و بر یک جمالی که اون جمال به اختیار فاعل اون شکل گرفته است. جبری نبوده در این زیبایی. یعنی ممکن است شما نگاه میکنید یه صخره ای رو یا آبشاری رو، چقدر زیباست، نگاهش میکنید، شما حمد نمیکنید این آبشار را، چون این آبشار خودش این پیدایش رو نداره، ایجاد شده است به این شکل. اینجا مدح میکنید اما حمد نمیکنید. حمد برای جایی است که شما یه عملی رو از یه فاعل مختاری میبینید، یه هنری رو میبینید، بعد لب به ستایش میگشایید. اینجا جبری نیست. پس حمد ستایش از یه فاعل مختار است بر زیبایی هایی که از او سر میزند. این میشه معنای حمد در یه بیان ساده خدمت دوست. با توجه به این معنا بدون تردید باید گفت که این آیات و مشابه این آیه در قرآن کریم همین نکته رو نشان می‌دهد که شما هر آنچه در وجود می‌بینید از کمال و جمال، هر زیبایی و حسنی که در خلقت و آفرینش می‌بینید در دایره آفرینش است، یعنی در دایره چیه؟ خلق الهی است. حال از مخلوقات، از انسان‌ها یا دیگر مخلوقات، هر آنچه را که می‌بینیم از کمال و جمال در این آفرینش از خالق است، از خالق وجود است، یعنی از خود مخلوقات سر نمی زند، مستقل نیست از خود مخلوق بیرون بیاید. هر حسنی، هر کمالی، هر جمالی که می بینید منتهای اون وقتی نگاه می کنید برمی گرده به خالق و آفرینش اون. پس در یک کلمه ساده باید بگوییم الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها از آن پروردگار وجود است. و باید بگیم این علی که بر سر حمد اومده استقراق را، یعنی تمامیت رو میرساند، و گویا باید بگویید کل الحمد لله رب العالمین، تمام حمدها از آن خداست، به دلیل اینکه در وجود تمام هستی ما سوى الله و ماورای الهی چی اند؟ مخلوقند. و مخلوق استقلال ذاتی ندارد، یعنی وجود هیچ مخلوقی از خودش نیست، هیچ پدیده خودش رو ایجاد نمی کند، چون این دور از جهت فلسفی و باطل معلومه، توقف و شیء علی نفسه، هیچ موجودی نمیتونه خودش رو ایجاد کند، ایجاد کننده دیگری هم نیست که بخواد اون ادعا کند که ما ایجاد کردیم. فما بکم من نعمت فمن الله. پس هر چی میاد از کی میاد؟ از همون خالق و الله میاد. بنابراین هر حمدی و هر ستایشی هم که وجود دارد یک جا از آن حضرت باری تعالی و خالق و آفریدگار این حمده. به همین خاطر در این آیه مشابهون حمد از آنان خداوندی است که از آن اوست، هر آنچه در آسمان ها و زمین است. حالا من این رو باز بیشتر میگم. پس ما به این نکته روشن تردیدی نداریم که تمام حمدها از آن خداوند است. اینو من دیگه اجازه فرمود خیلی نیاز به توضیح بیشتری نباشه که وقت بگذرد، فقط کوتاه و سری یک نکته ریز رو عرض میکنم که در فاتحة الکتاب گفتیم نوشته شده خدمت دوستان. ببینید بالاترین حمدی که در مورد انسان وجود داره، یعنی کسی رو ستایش میکنید بر مراتب علمیش، بر تمام نبوغی که دارد، خلاقیتی که دارد، بر تمام زیبایی های هنری که از سرپنجه هنرمندی به در می آید و هرچی تصور کنید در مورد انسان ها، باز هم فرقی نمی کند. یعنی در نهایت باز وجود این هنرمند از آن خداست، خالق او هو الله المصور است. باز خداوند این تصویر را به او داده است، خداوند مایه های وجودی رو به او داده است، این ذهن پویا و خلاق رو داده است، هدایت رو به او بخشیده است، وجودش رو توانمندی داده، الحی القیوم، حیاتش داده، دوامش داده، چنین هنری از او سر می زند. باز این هنری که می بینید مستقلن از ذات خود این هنرمند، این علم از ذات این عالم بلا استقلال نیست. باز بازگشت اون به کیست؟ به خداست. از کماندار بیند اهل خرد. میبینیم در حقیقت این تیر اگر پرانده میشود و میرود و میرود، این در حقیقت از بازوی آرش است که چنین پرانده میشود و میرود. تیر پرش ندارد. از کماندار بیند اهل خرد. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. حقیقت رو بازگو می کند و روشن به پیامبر. پیامبر خداوند است که می پراند این تیر رو. حمد از آن حضرت اوست. خب این که حمد از آن خداوند است تمام. اما این جمله رو عرض کنم. استعذار دارید، مقوله حمد مقوله غریبی است عزیزان. بارها گفتیم ارکان معرفت الله چند رکن است؟ چهار رکن. تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید، یعنی وحدانیت اوست، لا اله الا هو. بعد سبحان الله تنزیه اوست، به ترتیب اگر بگیم تکبیر اوست، الله اکبر. حتی ترتیب منطقی نمیخوام بگم، ترتیب لفظی دارم میگم. تکبیر اوست یعنی شایستگی او بر مجموعه اون کبریایی که مستحق ذات اوست. تسبیح سبحان الله، زدودن خداوند از آنچه شایسته اون نیست. تحمید، آرایش خداوند به مجموعه صفاتی که خود برای حضرت خیش بازگو می کند. یعنی یکی از ارکان چهارگانه که هر کدومشو برداریم اون سه رکن می ماند، باید این چهار رکن با هم باشه که معرفت الله دست بدهد. تحمید است، حمد از ارکان معارف و پیوستگی اون رو هم در قرآن همیشه با چه می بینید؟ پیوستگی لا اله الا الله و کبریایی را میبینید، یعنی تحلیل و تکبیر، و پیوستگی تسبیح و تحمید. این دوتا با هم همیشه پیوسته میاد. سبح و حمد ربک، یعنی این تسبیح با چیست تو قرآن؟ با حمد میاد. آه میخوام بگم خدمت دوستان، این حمد یه مقوله عجیبیست عزیزان من، و به شما بگویم که گویا انتهای وجود و آفرینش رو الان میخونیم، وله الحمد و فله آخره، حمد از آن خداست در آخرت. دیگه بالاترین و غایت اوجی را که خدا برای مقربان درگاه خیش بازگو میکند و دیگه بعد از اون صدایی نمیشنویم تا خدای مدد کند برویم و ببینیم و بچشیم، زمزمه و نجوای حمده که دیگه بعد از اون چیزی شنیده نمیشه. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. و آخرین سخن و خواندن بهشتیان در مقامات امن الهی آن است که میگویند الحمد لله رب العالمین. دیگه پس بالاترین مقام میشه مقام چی؟ مقام حامدین، مقام حمد و مقام ستایش حضرت باری تعالی. و من نکته‌ای رو بگم خدمت شما، عجیب لذتی دارد این سخنی که الان میخونم و استدعا میکنم تمام وجود رو مصروف کنید این دو سه خط رو بشنوید از زبان سید و ساجدین در ارجمندی و کرامت حمد. ببینید چی میگه امام سجاد اینجا، واقعا عجیبه. امام در همون دعا اول صحیفه، یعنی دعا اول از مجموعه 54 دعای صحیفه، خود این دعا در حمد خداوند است اصلا. عجیب این دعا. خدا کند که فرصتی باشد که باز بشه این دعاها، گشوده بشه، گفته بشه و عمری باشد، وقتی باشد، مهتاب شبی باشد که انسان دل بدهد به این فرمایشات زیبا. فرمود والحمدلله الذی، حمد از آن این میانه های دعاست که دارم میگم، حمد از آن آن خداییست، والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، که اگر حبس کند و ممنوع کند از بندگانش معرفت حمدش را. حمد از آن اون خداییست که اگر اجازه نده به بندگانش که حمدش رو بفهمند، الا ما ابلاهم من مننه المتطابعه، نتونن حمد کنن خدا را بر منتها و لطفها و نعمتهای پیاپی که بر ایشان میدهد، و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره، و بر نعمتهای ظاهر و باطن عجیبی که بر ایشان میدهد، لَتَصَرَّفُوا فِي مَنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ، استفاده کنن، فرو برن تو نعمتاش، اما چون خدا اجازه حمد نداده است و نفهمیدن حمد رو، حمدش نکنن. و تَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ، برن تصرف کنن در رزق الهی، فَلَمْ يَشْكُرُوهُ، و به دنبال اون بی حمدی شکر رو هم نفهمند و شکر به جان نیاورند. حالا عجیبه، حمد از آن و اون خداییست که اگر حبس کنه بندگانش را از حمد چه اتفاقی میفته؟ لو کانو کذالک، اگر اینطور باشه، لخرجو، لا اله الا من ندیدم این عبارت رو در هیچ کجا، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. اگر خدا در حمد رو به بندگانش ببندد و انسانها حامد نباشن، از محدوده انسانی تنزل پیدا میکنن به حیات بهیمی و حیوانی. یعنی زندگی بدون حمد حیات انسانی نیست، حیات بهیمی است. به گزارش امام سجاد، عجیب این جمله، دقت کنید، لخرجوا من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، فکانو کما وصف می محکم کتابه، بعد میشن همونطور که خدا تو قرآنش گفت، ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، میشن چهار پایانی بس فروتر از چهار پایان. بعد حضرت میگن حالا بیاید با هم حمد کنیم، والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه، حمد از آن خداست، حمد از آن خدا بران که رخصت داد که ما معرفتی به نفس او پیدا کنیم، حمد بر معرفت صفات الهی. و الهمنا من شکره، فتحلنا من ابواب العلم به ربوبیت، دلنا علیه من الاخلاص، دیگه اینها یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرحان رشک ملک. این دیگه فرصتی میخواد که این زیبایی های سخن امام سجاد باز شود و اندرون اون رو ببینیم که حضرت چه میفرما. پس عزیزان، از سخن معصوم و این سید سجاد استفاده کردیم که حمد مزه‌ای به زندگی می‌دهد که حیات انسانی را حیات انسانی می‌کند. اگر حمد خداوند از میان برود، حیات انسانی به حیات بهیمی بدل می‌شود. این اهمیت حمد کافی است که همین مقدار بدانیم. حالا این مقوله حمد در آفرینش دو گونه است. ما یه حمد تکوینی داریم، قهری، بدون اختیار، مانند تسبیح، همون تسبیحی که و ام من شیئن الا یسبحو به حمده، چی شد؟ و ام من شیئن، هیچ پدیده ای نیست در خلقت الا این که تسبیح میکند خدا را، با حمد خدا تسبیح میکند. پس هر موجودی که مسبحه حامده. و ام من شیئن یعنی چی؟ یعنی تمام موجودات، یعنی ذره ذره آسمان و زمین، تمام اجزاء خلقت، تمام اجزاء وجود، همه حامد خداوندند. این حمد، حمد تکوینیه، یعنی آفرینش جوری آفریده شده است قرین با حمد خداوند، اختیاری نیست درش، این در ذات موجودات این حمد است، این میشه حمد تکوینی. اما مثل تسبیح وقتی میاد به حوزه انسان، نوع دوم حمد شروع میشه، میشه حمد چی؟ حمد تشریعی، یعنی حمد اختیاری. بعد به شما میگوید آنی که در سوره مبارکه فرعان خواندیم اون آیات پایانی، بله، و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح به حمد ربک و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرا. الله اکبر، چه آیه‌ای بود و اون دم از عمر شبی بود که حالی کردیم. واقعا اون آیات رو که بازگو میکردیم اوضاعی بود. امشب از بله عرض به خدمتون، یاد اون خاطره که میاد تو ذهن عجیب اون آیه و توکل علی الحی الذی لا یموت، همه وجود انسان رو میگیرد و تکان میدهد و سبح و حمد ربک. این توکل نمیشه پیامبر مگر اینکه مهارت در تسبیح و در تحمید پیدا کنی. و سبح و حمد ربک، هم مسبح باشی هم حامد باشی. و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرا، هیچ نیاز به کسی نداری، خداوند همین که میدانه تو چه کاری کافیست، همو بداند بس است. بعد گفتیم این یه تنبیهه، یه تشویقه، یه حراس است، یه امید است که دیگه در جای خودش گفتیم و حاجت به تکرار نداریم. خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مشاهده می‌فرمایید دستور تسبیح و دستور حمد می‌دهد. پس این وقتی امر به یک کسی می‌کنن حمد کن، این میشه حمد چی؟ حمد قانونی، حمد تشریعی. پس ما دو تا حمد داریم، یه حمد طبیعی در دل آفرینش قهرن وجود دارد، یه حمد به اصطلاح تشریعی تکلیفی که مال انسان هاست که ما یا میپذیریم یا حامد میشیم یا حمد خدا نمی کنیم. بسیاری از بزرگان معتقدن همونطور که شکر سه مرحله داره، یعنی شما شکر زبانی دارید، شکر قلبی دارید و شکر عملی دارید. بر زبان جاری میکنیم، اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم که پروردگار رو اون چه دارم از توست. به دلمون و قلبمون مراجعه میکنیم، میشناسیم واقعا معرفت نعمتهای الهی رو، یعنی معرفت و نعمت بالقلب، در قلب و جانمون نعمتهای خدا رو جایگاهش رو میدونیم و بعد در زندگی در مقام عمل آنگونه که باید با نعمتهای الهی برخورد میکنیم. نعمت چشم رو میدونیم، بازو و توانمندی رو میدونیم، نعمت ثروت رو میدونیم، نعمت همسر رو میدونیم، نعمت هوش و هوشمندی و و و و نعمت شهوات و امیالمون رو، تمامی نعمتها رو میدونیم. آنگونه که خداوند دستور و عمل الهی و استانداردهای الهی اقتضا میکنه، طبق ایزای خداوند به کار میبندیم. این میشه شکر چی؟ عملی. یعنی شکر زبانی، قلبی، عملی. بسیاری از بزرگان معتقدن حمد هم همینطور است. میگن حمد هم سه مرحله دارد. حمد زبانی داریم و قل الحمدلله، بگو الحمدلله، حمد زبانی داریم. حمد ارکانی و عملی داریم، اینی که در مقام عمل ما این ستایش خداوند رو پیاده می کنیم در رفتارهامون در زندگی. و حمد قلبی پیچیده است، یعنی اون اتصاف جان و دل عارف به انسان به جمال و جلال الهی. دیگه بیش از این نمیتونم بگم، یعنی اون اتصاف جان و روح انسان به این پهنه ارتباط و متصل شدن انسان به صفات جلال و جمال الهی، روح متصل میشه به این صفات خداوند، این میشه حمد قلبی. این نظریست و بالاخره اونها هم که میگویند ادله کافی خودشون رو ارائه میکنن. خب با این خصوصیاتی که گفتیم فکر میکنم کفایت میکنه. الحمدلله، ما هم میگوییم الحمدلله. حمد از آن اون خداوندیست که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است. گویا بعد از اینکه خداوند آمد الحمدلله، داره یکی از علتهاشو میگه. چرا همه حمد ها از آن خداست؟ چرا تمام ستایش ها از آن خداست؟ چون تمام آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. پس چیزی دیگه وجود نداره که بخواید محمود باشه. پس محمود حمید فقط خداست، چون تمام آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداوند است. اگر شما هر کسی رو میبینید که لایق حمده، در حقیقت میشه ملک خداوند. بارها اشاره میکردم بالاخره این جمله ای که در کتاب های خودشون مینوشتن بالاخره قدما، که مالک هذا المملوک مملوک و مالک الملوک، مالک این این کتاب که مملوکه، خودش مملوک مالک الملوکه. خب من مملوکم خودم دیگه، جسم و جان من، انا لله و انا الیه راجعون. تمام وجود من خدایی است، از آن خداوند است. جسم من هم تنیده اوست، جان من هم بافته اوست. منسوج کار، منسوجات کارگاه الهی است تمام هستی و وجود من. پس اگه منم مورد حمد قرار میگیرم، در حقیقت جزء ما فی السماوات و ما فی الارضم. تمام همتا از آن خداست، چون آنچه در آسمان و زمین است از آن خداست. حالا این هم همیشه گفتیم، وقتی میگید ما فی السماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی ما سوی الله جز خداوند. ما فی السماوات و یعنی کائنات، یعنی تمام وجود و هستی. پس تمام وجود و هستی حمد از آن خدایی است که تمام هستی از آن اوست. خیلی خوب، به دنبال اون فرمود و له الحمد و فی الاخره. و حمد از آن خداست در آخرت، یعنی همونطور که تمام وجود دنیا از آن خوست اوست، فلله الاخرت و الاولا. آخرت و جهان آخرت هم تمام اون از آن ذات باری تعالاست. پس اگر در آخرت هم هرچه وجود دارد، باز حمد اون از آن باری تعالاست. و له الحمد و فی الاخره. استعذار دارید، هم تو آخرت خیلی داریم. من یه آخرشو به شما گفتم، آخر آخرت رو گفتم خدمت دوستان، به قول عرض و خدمتون. اما خب مشاهده می فرمایید از زبان بهشتیان، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. میگویند حمد از آن آن خدایی است که غم ها را از این دل برده است امروز. بهشتیان میگن، میگویند که الحمدلله الذی اهلنا دار المقامه. حمد از آن آن خدایی است که ما را به اینجا رساند. میگویند الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد از آن آن خدایی است که ما را تا اینجا، اهل بهشت دارن میگن ها، تا اینجا هدایتمون کرد. پس هر چه بخوای تو آخرت چی پیدا میشه؟ حمد پیدا میشه بر خداوند. تا آخرش که و آخر دعواهم، گفتم نجوای پایانی که از اهل قرب شنیده میشود باز حدیث حمد است. زمزمه ما حمد الهی است، اون حمد. اما توجه داشته باشید، به تفاوتی که دنیا با آخرت دارد، حمد دنیا با آخرت تفاوت داره. به تفاوتی که ما در شناخت دنیاییمون داریم نسبت به خداوند، ما خدا را بر صفات جمال و جلالش، بر کمالش حمد میکنیم، درست؟ با همون شناختی که از صفات خدا در دنیا داریم. اما وقتی پا به اون طرف میگذاریم، مرزها برداشته میشود، حجاب ها زدوده میشود، فکشفنا عنک غطاءک، چشمهامون باز میشه، میبینیم صفات جلال و جمال الهی را به بروز آشکارا میبینیم، اونجا نوع حمد فرق میکنه. اینجا ما یه جزئی و یه شمه از صفات خدا میفهمیم، حمد میکنیم. حمد خدا رو بر این نعمت، حمد خدا رو بر این عظمت، حمد خدا رو بر این ویژگی، حمد خدا رو بر این قدرت، حمد خدا رو بر اون نعمت. اما وقتی اونجا میریم میبینیم چه خبره، ما بر دنیا تو چی خدا رو حمد میکردیم، بر چه نعمت هایی هم نکردیم. وقتی پرده ها برداشته می شود و اون بطون و اون درون حقایق وجود رو میشه، تازه چهره حمد به شکل واقعی خودش رو برای انسان نشان میده. پس قصه حمد آخرت قصه قریبی است و خیلی متفاوت با حمد اهل دنیا و حمد حامدین دنیا است. و له الحمد فی الاخره. و در پایان فرمود و هو الحکیم خبیر. و خداوند حکیم خبیر است. اینجا هم باز همان قصه است که نوع صفات زوج الهی رو پایان آیات تذکر دادم خدمت دوستان عزیز. یعنی شما میبینید در قرآن این صفات جفت جفتی که وجود داره یه معانی عجیبی میده. دیگه نمیخوام نمونه دیگه بگم، خود همین دوتا رو عرض میکنم خدمتون. حکیم، ریشه این کلمه از ماده چی میاد؟ احکام، محکم. وقتی یه کسی یه چیزی رو خیلی پرصلابت و بدون خلل، بدون نقصان درست میکنه، این کار چی میشه؟ این میشه محکم کار، میشه حکیم. حکیم یعنی محکم کار، یعنی سیاه‌کاری نیست، خلل نیست. این یه صنعتی رو وقتی یه صنعتگر میسازه که خیلی محکم و پرصلابت و قوی است، این با حکمت ساخته است، این رو دانش کافی حکمت ساخته. خب حکیم بعد فرمود الخبیر. کلمه الخبیر به استحکام و اتقان ربطی نداره. کلمه خبیر نشان دهنده علم به ظرائف، پیچیدگی ها و ریزکاری هاست. برای که خوب لذت این دو صفت رو کنار هم ببرید، ببینید بعض از کشورهای سنتی بودن، نمیخوام اسم ببرم، شما اینها رو میشناسید که اینها دارای سنتهای قولند، یعنی اینها تو مکانیک بعضی از ماشین‌های مهمشون، در راهسازی، در چی، در معدن، صنعت، اینا حرف اول رو می‌زنن. جایی که بحث چیه؟ اتقان و محکم بودن و استواری و صلابت اینها خوب. اما تو صنایع مستظرفه اینا تو الکترونیک حرفی برای گفتن ندارن تو دنیا. اینا تو امور ظریف چیزی ندارن، اما تو امور قوی محکم کاری حرف برای گفتن بسیار دارن. الحکیم الخبیر خیلی زیباست. حالا شما ببینید، اگر یه صنعت اونچنانی قدرتمند قالب رو ببینید که درش اون معیارهای ظریف پیاده شده باشه، اصلا تصورش بفرمایید، تصور. و پیشنهاد خداوند هم همین است، الحکیم الخبیر، که کار را هم ظریف و لطیف انجام بدهید، هم محکم و پرصلابت و استوار. فرمود و هو الحکیم الخبیر، اون خدایی که آسمان‌ها و زمین از آن اوست، حکمت اتقان این مجموعه رو دارد، اما ظرافتی هم داره که هر برگ گلش رو که باز می‌کنید، هر سلولی رو که باز می‌کنید، هر مولکولی رو که باز می‌کنید، هر ذره‌ای رو که میشکافید، باز یه دنیای پیچیده‌ای رو در اون ذره میابید از لطافت و ظرافت و باریکی. از یه سو خبیر است، از یه سو حکیم است. الحکیم الخبیر. و این خداوند دوست داره برای بنده‌هاش که بنده‌هاش هم حکیم باشن هم خبیر باشن. و هو الحکیم الخبیر. این خداوندی که از آن اوست و حمد بر این مالکیت و اقتدار و قدرت او میکنیم، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور. این اون خداییست که بر علم او هم باید او را حمد کنیم، که می داند ما یلج فی الارض. ولوج به معنای اندرون رفتن، اون هم با پیچیدگی و دقت و ظرافت. بارها اشاره کردم به پیوستن روح به جسم انسان. وقتی اون 3 ماه تمام میشه، 3 ماه جنین تمام میشه، دیگه نطفه و علقه و مزقه و مخلقه و این شرایط شکل میگیرد، ثم انشأناه خلقا آخر. خداوند یه خلق دیگه ای رو میده به این جنین، یه چیز دیگه بهش میده، به خلق دیگه براش ایجاد میکند. این میشه پیوستن روح به جنین بعد از اتمام 3 ماهگی حدوداً. از این تعبیر به ولوج میشه عزیزان، ولوج، بعد میگید ولوج روح در بدن، این پیوستن ولوجه. این حالا ما نمیتونیم تصویر درستی نداریم که بگیم آیا روح وقتی میاد مثلا مثل این آب تو این لیوان فرو میره تو بدن، بگیم مثل دست و آستین میشه که تو آستین بدن قرار میگیرد، مثل درخت و میوه میشه ارتباطش، مثل توتی و قفس میشه. اینا همه گمان زنی است، جهل عرفان بگن، جهل ادب بگن، چه متکلمین بگن، نمیدونیم. یعنی از پیچیده ترین مسائل شیوه ی ارتباط روح ما با جسم ماست. من من با من من است. این از پیچیده ترین شیوه های ارتباطی که خدا تو این وجود قرار داده است حقیقتا. اما در این حال وقتی میاد پیوند میخورد این روح با این جسم، عجب قوقایی است که نام این ولوج است. فرمود یعلم ما یلج فی الارض، خدا میداند ما هر آنچه فرو میرود با این دقت در زمین. چی فرو میره تو زمین؟ اولین چیزی که به ذهنمون میاد میلیاردها میلیارد، 10 دقیقه میبارد، میلیاردها میلیارد قطره، قطره قطره میاد میره تو زمین. یعلم ما یلج فی الارض، خدا دانه دانه این باران را از اولی که شکل داده است به آن تا زمانی که فرو می رود در زمین، تا زمانی که نتیجه اون برون می آید، چه کسی استفاده اون می کند؟ کجا به انتها می رسد کارش؟ تمام در مسیر علم و برنامه خداوندی است. تمام به مقتضای علم خدا اجرا می شه. یعلمونه اینکه خدا اطلاع داره، یعنی خداوند با علمش چه می کند این رو؟ به علم الهی اجرا می شه این مقوله. می داند قطره قطره باران را که چه می شود. دیگه چی تو زمین فرو می ره؟ دانه رو می افکنید، فرو می ره تو زمین، ریشه ریشه ریشه، از اون طرف ساقه ساقه میاد بالا، فرو میره در زمین. چی میگیره از زمین؟ چه فرایندی شکل میدهد؟ چه اتفاقی میفتد؟ یه وجب تو منزل زمین باغچه کوچکی دارید، توی سبزی میکارید، چه اتفاقی میفته؟ ذره ذره تمام اون اتفاقاتی که در این زمین میفتد، آنچه فرو میرود در زمین یعلم. دیگه چی فرو میره تو زمین؟ از هوا چه چیزی در زمین فرو میرود؟ چه اشعه‌ای بر سطح خاک میتابد از خورشید؟ و دیگه اشعه‌هایی که در این جو و در این فضا هست که ما خبر آن داریم و نداریم. خداوند به علم خودش تمام اینها رو مدیریت میکند که چگونه فرو میرود در زمین و چه اتفاقاتی از پوست و جبه و هسته در درون این زمین رخ میدهد. و ما یخرج منها، و خداوند می داند اون چه از زمین برون می آید. حالا در ادامه اون الان دارم بعد مادیشو میگم، بعد فرامادی هم داره آیه که می رسیم الان. در نهایت اون چه در زمین فرو می رود این بدن هاست، یعنی از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. یه وقتی با گروهی از دوستان سر قبر خیام ایستاده بودیم، این ربایی ها رو میخوندیم با اون دوستان جوان، اون هم عالمی بود و حالی بود. قصه این است، بهشت رضا میرید، نمیدانم بهشت زهرا میرید، گورستان ها میرید، بدن ها رو میبینید، آن با آن دقیقه به دقیقه دارن زیر خاک، به دل خاک میسپارن، بلند بگو لا اله الا الله، خاک را میریزن، رحم الله لمن یقرأ الفاتحه میگند و بعد به خدا هم میسپارند و میان. رفت این سلول، سلولش کجا رفت؟ رفت جذب شد درون خاک، یلج و فل عرض. خدا میداند چی شد، این اجزای بدن کجا رفت، تبدیل به چی شد، خوراک چه کسی شد، خوراک چه موجودی شد، اون موجود خوراک چی شد. یعلم و ما یلج و فل عرض، خیلی پیچیده معادله. البته اینو دقت فرمود، داره از ذات باری تعالی میفرماید که مقدمه میشه برای بحث بعدیمون ان شاء الله. یعلم و ما، چون یکی از شبهاتی که در معاد همیشه وجود داشته همین بوده از دیر باز، که این اجزاء پراکنده وجود آیا هنگامی که ما عظام متنا و کننا و ترابن، کننا ترابن و عظامن انا لمبعوثون، ما خاک میشیم، پودر میشیم، پوسیده میشیم، محو زمین میشیم، چطور مبعوس میشه؟ چطور این بدن مجدد بیرون میاد؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. تمام آمار تک تک، اگر هر کدومتون 10 میلیون میلیارد سلول دارید، اینو ضرب کنید در 6 میلیارد امروز، ضرب کنید در تمام ما انسان‌هایی که از آدم تا خاتم اومدن. یعلم تک تک سلولتون رو جل جلاله، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، و خدا میداند اون چه از زمین برون می آید، از اون دانه دانه باران، از اون دانه دانه گیاه، از سلول سلول این وجود و این انسان، از جزء اون اشعه تابیده بر سطح خاک. و ما ینزل من از سماء و ما یعرج فیها، و خدا میداند اون چه از آسمان می آید و اون چه به آسمان عروج می کند. بعد مادیشو که نگاه میکنیم همین ها میاد تو ذهنمون، باران میاد، این ارتباطات جوی میاد، این عرض امواج بین آسمان و زمین میاد، چگونه ارتباط با سطح زمین، فرو میرن نمیرن، چه ارتباطی دارن. ینزل من از و ما یعرج فیها، و اون چه از زمین به آسمان میرود، باز تمام تبخیرها، تمام حالات، تمام تابش های از سطح زمین به بالا و تمام این حوادث این چنینی. اما اون بعد معنویش خدا میداند ما ینزل من از سما، چی نازل میشه، و رزق بکن من از سما و ما توعدون، انزلن الحدید، انزلن القرآن، اون چه نازل میشود. فرشتگانی که می آیند شب و روز بیخ گوش شما زمزمه می کنند و دلهای شما رو تقویت می کنند، دستشون رو پشت سرتون می گذارند، نمی زارن زمین بخورید. خدا می داند آمار اینها، مسئولیت اینها، رسالت اینها رو. خداوندان چرا فرستاده است؟ علم با اوست در مجموعه وحی و تنزیلش، جزء ظرائف این کتاب مستطاب. ما ینزل من السما، اون سما معنوی رو عرض میکنم، و ما یعرج فیها، و اون چه میرود، چی میره بالا؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، آن به آن تمام اعمالمون، تمام نیاتمون، تمام افکارمون، نگاهمون، سکوتمون، کلاممون در حال چیست؟ عروج است، در حال رفتن است. و ما یعرج فیها، این علم گسترده الهی در کنار قدرت گسترده الهی. اونهایی که با قرآن آشنان میدونن وقتی که خداوند علم و قدرت خودش رو میگوید کنار هم به شدت، در انتظار چی باید باشیم؟ برپایی پروژه قیامت. چون این دوتا مؤلفه های اصلی قیامته که باید انشالله برسیم. فرمود و هو الرحیم الغفور، و خداوند رحیم غفور است. و هو الرحیم الغفور، و اوست که رحمت و غفران او شامل حال بندگان. و باز ببینید اینجا اولا فرمود الرحیم، یعنی این علم گسترده. وقتی این پهنا رو میبینیم، اون قدرت رو میبینیم، یه مرتبه چی؟ حولمون میگیره به تعبیر عرفی. اما سریع فرمود و هو الرحیم. چه تصوری دارید؟ یعنی واقعا انسان فکر میکنه که ناچارم اینها رو میگم، ولی اصلا جایی این حرفا نیست، اما از باب قیاس ذهنی داریم میگیم که بهتر تو ذهنمون بیاد که هر مقداری که شما تصور میفهمید کسی به قدرت میرسه، این قدر قدرت ها و قوی شوکت های تاریخ رو نگاه کنید، نمیدونم دیگه سلطان سلاطین ها و خاقان ابن خاقان ها و نمیدونم این فرعون ابن فرعون ها و اینها رو که نگاه میکنید، احساس میکنید تو تاریخ ذره مروت و رحمت تو وجودشون نبوده. گویا یه رابطه معکوسی بوده که هر مقدار قدرت بالاتر آمده از رحمت کمتر شده در وجودشون. اینطور بودن انسان ها. سابقه تاریخی و حافظه تاریخی اینطور میگوید. اما خداوندی که تمام این اقتدار وجود در دست اوست، تمام این آفرینش از آن اوست، تمام جزء علم وجود از آن اوست، با این اقتدار و با این قدرت علمی، وقتی نگاه میکنید نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، شک نکنید عزیزا، تردیدی نکنید. همیشه گفتم و به افتخار عرض میکنم، هزاران هزار میلیارد ها میلیارد حب مادری رو اگر بریزید، یه قطره از نوع محبت خدا بنداش نمیشه. و هوبر و هوبر رحیم، یعنی یه روزی میاد که یوم تذهل کل مرضعتن اما ارزد، مادر در حال شیر دادن فرزندش پرت میکنه بچهشو، میگریزد، میگیره جغل سپر نگه میداره تا خودش نجات پیدا، میرسه این روز برای بشریت. اما ذات باری تعالی رحمتش چیز دیگه است، از سنخ دیگری است به بندگانش. لذا و هو الرحیم، حواستون باشه با این گستردگی قدرت و علم، اما و هو الرحیم، اوست دارای رحمت اونچنانی. و هو الرحیم، به دنبالش فرمود و هو الرحیم الغفور. حالا باز این هم تو ذهنمون میاد، گاهی اشاره میکنیم که این رحمت، میگیم که نکنه این رحمت از سر حاجت و نیازه. باز این در بین ما انسان ها اینطوره دیگه، ما انسان ها دوست داریم که دوست بداریم و دوست داشته شویم. یعنی این حس مادری، این مادر با تمام این محبتی که میکنه، حالا لطف میکنن یه جور دیگه این رو مادر رو میگن، یه جور خاصی میگن، یار ما توقعی نداریم از شما جز یک احترام، یه همونه دیگه، بالاخره اسمش عوض میکنن، نیاز به محبتشونه، نیاز به محبتشون رو دارن ابراز میکنن با بچه هاشون، اما روشون نمیشه خیلی بگن مادر من دوست دارم که من رو دوست بداری. اینطوری بازگو، ما یه محبت، یه احترام میخواییم، ما اگه چی میخواییم از بچه همون؟ توجه دارید؟ یعنی به نوعی داد و ستده دیگه، محبت میدهیم که محبت بگیریم، که نظم زندگیمون بچرخه، که روحمون اقناع و ارضا بشه. اما در مورد ذات باری تعالی چی؟ خدا نیاز به محبت کسی دارد؟ غنی که نیاز به محبت نداره. یعنی محبت خدا به خلق یک سویه است، دو سویه نیست. خدا سودی نمیبرد از اینکه به او محبت ورزیده شود. وقتی به خدا محبت ورزیده میشه، انعکاس و رفلکس این محبت باز به کی برمیگرده؟ به خود محب. یعنی ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اینهایی که مؤمنن شدت حب به خدا دارن، این شدت حبشون باز برمیگرده به وجود خودشون، ایمانشون آن به آن رشد پیدا میکنه. لذا فرمود و آور رحیم القفور، این رحیمی است که رحمتش از غفران او برمیخیزد، نه اینکه چیز دیگری باشد. باز این رحمت قرین با غفران و چنین لطفی است که بر بندگان خیش دارد. و آور رحیم القفور، حالا با این زمین چینی که آماده شد و الحمدلله الذی حمد از آن خداوند است که چنین و چنان ذهن آماده است. و قال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه. دیگه ادامه آیه بسیار کوبنده. دیگه از اینجا میریم وارد بحث معاد میشیم، باز برمیگردیم به توحید، میریم نبوت. همینطور که عرض کردم مباحث این سوره حول این اصل اساسی میچرخد که خدمت دوستان عزیز باید بازگو کنیم. پروردگارا دلهای ما رو به نور حمد خودت بیش از بیش منور و آشنا بگردان، لذت و انس و عشق ورزی و درک رحمتت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمان.